Bismillahirrahmanirrahim. Raci tevhid سه تا دلیل ما میتونیم بگیم. یه دلیل برای بچه ها که امیرالمومنین میگه که لوکان لربک شریک لعتت که رسوله. اگر خدا شریکی بود اونا باید پیغمبران رو بفرسته. تو نهج البلاغه است لوکان لربک شریک لعتت که رسوله و رأیت آثار ملکه. این دلیل یگانگی خداست. جمله دوم باز تو نهج البلاغه است. دلیل برای یه سطح دیگه. میفرماد و اتصال و تدبیر این هماهنگی. شما اگر به یه نقاش بگی سر خروس بکش، به یه نقاش بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش بگی پای خروس بکش، بعد این سه ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این سر شکم و پا به هم هماهنگ نیست. اگر دیدیم یه خروسی هماهنگه، این دلیل بر یگانگی خداست. خالق امواج با خالق گوش یکیه، چون گوش با امواج هماهنگه. خالق چشم و خالق نور یکیه، چون چشم برای عکسبرداری با نور هماهنگه. خالق غذاها با خالق معده یکیه، چون معده با غذاها هماهنگه. خالق زن و خالق مرد یکیه، چون زن و مرد کمبودای همدیگه رو تأمین میکنه. از اتصال و تدبیر که کلمه تو نهج البلاغه اتصال و تدبیره، یعنی اگر دیدیم یه چیزی سراتی به هم میخوره، یعنی اگر اون بناس 70 کیلو وزن را تحمل کنه، سلول پا به اندازه ساخته میشه که بتونه 70 کیلو رو، یعنی سلول پا غیر سلول چشمه، هر چیزی در جای خودش همون قانون و فرمولی داره که باید داشته باشه. دهن ما باید آب شیرین باشه وگرنه شکنجه میشیم، و چشم ما که از پیه باید اشک مشور باشه، چون پی باید تو آب نمک بخوابه. از این که اشک ما شوره، چون چشم ما سلولاش از پیه، و از این که آب دهن ما شیرینه. تمام این حرکت ها دلیل بر اینه که خدای حکیم این اتصال و تدبیر یکی. پس یکی لوکان لبک شریک، یکی دوم اتصال و تدبیر، این دو تا. سوم اصلا وجود بی‌نهایت نمیتونه دو تا باشه. اینم یه دلیل دیگه. حالا اینا هم بگم. اگر ما به یک معمار گفتیم خونه ای می‌خوایم بی‌نهایت زمین توش بشه، این یه خونه نمیتونه بسازه، چون اصلا جا دیگه برای خونه نیست. چون گفتیم شرطش اینه که در خونه اول بی‌نهایت زمین باشه. اگر گفتیم وجود بی‌نهایته، وجود بی‌نهایت نمیتونه دو تا باشه. این که الان خونه ها فرق میکنه، چون هر خونه نهایت داره، محدوده، دیوارش تو میشه خونه ای بعد، اونم دیوار داره خونه بعد. این که لامپا متعدده، چون این نورش تا یه مقدار میده، بعد یه نور دیگه، بعد یه نور دیگه. اما گفتیم نور بی نهایت هست، جا برای لامپ دوم نیست. اول باید ثابت کنیم خدا بی نهایته. وقتی گفتیم بی نهایته، خود بی نهایت شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت ده که خدای دیگه نیست. یعنی وجود بی نهایت دلیل بر اینه که دلیل الوقوع. اما دلیل این که خداوند بی نهایته، چون نهایت داشتن مال عجزه. وقتی میگن قدرتش بی نهایته، یعنی میرسه به جایی که نیست میشه. علمش محدوده، یعنی میپرسیم تا اونجایی که میگه بلد نیستم، رسید به نیستی. قدرتش وزنه بلند میکنه تا رسید به وزنه که نمیتونه بلند کنه، این رسید به نیستی. اگر بگیم خداوند به نیستی میخوره که خدا نیست. اگر گفتیم خداوند وجودیست که نیستی ناپذیر است، هستی صرف، وجود صرف، اگر وجود صرف شد، وجود بی‌نهایت شد، وجود بی‌نهایت جا بره دومینی. این یه خورده رنگ فلسفی داره. پس یه رنگ قصه داره. آقا هماهنگی بین این خونه پیداست که معمارش یکیه. اگر هر گوشه خونه رو یه کسی بسازه، اتاق خواب با اتاق پزشکی با آشپزخونه با نمیدونم راپله هست جور دا... یعنی یه نقشه خونه رو چند نفر بکشن خراب میشه. آفریدگار خورشید با آفریدگار زمین یکیه. اینا باید همه یکی باشه، وگرنه اگر یکی نباشه کمبودها جبران نمیشه. ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، درخت‌ها باید کربن میگیرن اکسیژنش کنن. این هماهنگی باید بشه. پس اگر خدا شریکی میداشت، باید پیغمبری بفرسته. یک دلیل، یکی دیگه هماهنگی در هستی دلیل بر این است که آفریدگار یکیه. دوم اگر خداوند را موجود محدود میدونی که به نیستی برمیخوره، مثل ما میشه. خب ما هم به نیستی برمیخوریم، بندم علم محدود، قدرت محدود، یعنی خدا محدود بشه مثل ما. اگر محدود بشه، پس باید یه قدرتی مافوق اینو محدودش کنه. اگر محدود است مخلوق است، اگر بی‌نهایت است بی‌نهایت که شد قابل دوتا نیست. نور بی‌نهایت جای دیگه برای لامپ دوم نیست. خونه ای که زمینش بی‌نهایت باشه جای دیگه برای اون نیست. حالا خداوند توحیدش هم در ذات توحید قل هو الله احد، هم در صفات خداوند عین ذاته. در این که صفات خدا عین ذاته، من یه مثال میزنم، میگم خودمانم یه صفاتی داریم عین ذاتمونه، مانم صفاتی داریم عین ذاتمونه. مثلا ما مخلوقیم، یکی از صفات ما اینه که مخلوقیم، هیچ وقت این مخلوقیت از ما جدا نمیشه. منتها خداوند صفاتش صفات ذات داریم و صفات فعل داریم. حالا یه چیز اصطلاحی باز، مثل علم و قدرت صفات ذاته، اراده و خلقت صفات فعله، یعنی میتونه خلق بکنه میتونه خلق نکنه. این دیگه حالا خیلی اصطلاحیش نمیخوام بکنم. توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت، توحید در وقت آثار توحید مهمه. اونی که قرآن خیلی عنایت داره آثار توحیده. موحد در انتخاب همسر، موحد در انتخاب شغل، موحد در انتخاب رفیق. موحد که شد، موحد واقعی، یکی میره دو میگه قول الله ثم ذرهم، بگو خدا بقیه رو بذار، فقط میخواد یه نفر راضی کنه. از خدا که زود شدین دردسر پیدا میکنیم. یه زن اگر خواسته باشه یه مهمون رو پذیرایی کنه و مهمونم یه غذا بخوره راحته، اما اگر این خانم چند تا مهمون داشت هر مهمونی هم چه رقم سلیقه داشتن، پیر این زن در میاد تو آشپزخونه. خدا یکیست، قل هو الله احد، و زودم راضی میشه یا سریع الرضا، هم یکیست هم زود راضی میشه. مردم هم خیلی هن هم خیلی توقع دارن. رزناس لا یزبط، رضای مردم قابل ضبط نیست، قابل کنترل نیست. برای تقویت روح توحید بهترین راه یکی آثار فکر در آثاره، یکی عبودیته. از نظر درون، از نظر استدلال و عقل، تدبر در آیات. از نظر جلوه دادن، جلا و جلوه دادن، مناجات ها. این مناجات ها مثلا الهی بیده که لا بیده غیره که زیادتی و نقصی، من لی غیرک توحیده، من عین لی الخیر توحیده، ایاکن عبود ایاکن استعین، یعنی راه جلوه دادن توحید عبادت و مناجات و نماز. راه عمیق کردن توحید در استدلال تدبر و تفکره، افلا ینظرون اولم یسیرو. اصلا توبیخ هم است که چرا دقت نکردید. خداوند هم از دو طریق به ما بال داده، بال استدلال و بال مناجات. این راهایی که برای تقویت روح توحید میشه رفت. بعدم یکی از راه اینه که افرادی که به غیر خدا تکیه کردن به کجا رسیدن. حدود 200 مرتبه تو قرآن دون الله و دونهی، دون الله و دونهی، یعنی رفتن سراغ غیر خدا. بعد این سرنوشت اونایی که به سراغ غیر خدا رفتن چی شد؟ باز همین سرنوشته. یکی میگه فکر کن، یکی میگه مناجات کن. مناجاتش همینه، میگه خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک. سراغ غیر خدا رفتن باختن. اونا که بره سراغ غیر خدا، یکی مناجات ها که اونا که سراغ غیر خدا رفتن، یکی هم عرض کنم به حضور جناب عالی که تاریخ، هم تاریخ هم مناجات. این دو تا بال هم باز برای اینکه انسان دون الله رو قیچی کنه، بره قیچی کردن دون الله. یکی آدم ببینه که فلانی که عقب فلانی رفت به کجا کشیده شد. نگاهی به تاریخ خودمون، مثلا کی دنبال کی رفت چی شد، کی دنبال کی رفت چی شد، کی دنبال کی رفت چی شد. هم تاریخ تقویت میکنه اعتقاد انسان را، هم مناجات ها تقویت میکنن. مناجات و تاریخ این دو باله برای تقویت این که انسان دون الله ها رو قیچی کنه. دون الله که قیچی شد وقت اون اتصال بشه. و مصیبت ها هم یکی از برکات مصیبت ها این که انسان به خدا متصل میشه. و روایت هم داریم که دلم مثل آهن زنگ میزنه و چیزی که دل را جلا میده مصیبت ها هست. مصیبت ها دل را جلا میده. و هر چی سختی بیشتر بشه جلای انسان بیشتر میشه. در طبیعت هم همینطوره. الان اگر گندم عقل داشته باشه شکایت میکنه از ما، میگه آقا من از این بشر شکایت دارم. اول اینکه منو درو کرد، از مادرم جدا کرد. دوم اینکه منو لهم کرد، خوردم کرد. بعد دادم به خمیرگیر، آب ریخت رو سینه، مشتمالم داد. بعد نونوا کمرمو زد به تنور، بعد پوست صورتمو با تنور سوزون، بعدم زیر دندونش لهم کرد. یعنی واقعا این گندم رو چند بلا ما به سرش در میاریم. اما بالاخره اگر خواسته باشیم خاک نبات بشه، از جمادی مردم و نامی شدم، باید بیل تو سر زمین بخوره، وگرنه این گندم نمیشه. اگر گندم خواسته باشه سلول بدن انسان بشه، باید این مسیر سختی رو طی کنه. گاهی وقتا سختی ها و سختی ها و سختی ها بینه که انسان انقطاع پیدا کنه. انسان یک میبینه او بهش وام نداد، او بهش محل نذاشت، او سوار ماشینش نکه، اون نمیدونم تقاضاشو انجام نداد، میاد خونه او بهش بی‌اعتنایی، او بهش بی‌مهربانی، اینا باعث میشه که انسان دل بکنه. اینا لطف خداست. تلخی ها هم شیرینه. ای که زینب کبری فرمود تلخی ها هم شیرینه، همینطوره. ببین بچه حلوا رو دوست داره، فلفل رو دوست نداره، ترشی رو دوست نداره، اما مادر بچه فنجون فلفل و ترشی هر دو رو دوست داره. یعنی یک کسی که مهمونی داره سفره که میشینه نگاه میکنه من ظرف مربا با ظرف ترشی پلومه، از هر دو لذت میبره. این که میگم ما رأیت الا جمیلا، یعنی هر چی ببینم زیباییه. ترشی زیباست، شیرینش هم زیباست. ترشی زیباست، شیرینش هم زیباست. گاهی وقتا یه سختی هست. مثنوی یه قصه نقل میکنه که کسی زیر درختی خوابیده بود، دهنش باز بود، یه کرمی مارمولک کوچیکی مثلا رفت تو حلقه این، ولی چون خواب بود نفهمید. مثنوی نقل میکنه میگه آمد و با چوب زد به این خواب بیدارش کرد، گفت یالا باید از این زردالوها و قیسیهای ترشیده رو بخورید. انقدر زد که خورد، بعد گفت باید بدوی. هی زد زد اینو دووندش، بالاخره حالش به هم خورد، برگردون. وقتی برگردون اون مارمولک هم برگشت، گفت آقا معذرت میخوام، من اگر نمیزدمت و وادارت نمیکردم این میوه ترشیده رو بخوری و نمیدونمت، بر نمیگردونیم و این مارمولک زهرش ممکنه بود تو رو بکشه. بعد وقت نقل میکنه که گاهی هم خدا منو چوبم میزنه، میدونه غذا ترشیده میده، حالمون رو خدا میگیره، برای که ما با یه چیزی دل بکنیم، برای که از چیزی دل بکنیم. این طوریه. قدیم که مس‌ها رو میدادن سفیدگری با شن، ای تو این ظرف خیلی هی میمالیدن اینو که خوب این، حتی گاهی وقتا من دیده بودم دیگای بزرگ و ظرف بزرگ یه آدم میرفت توش، یعنی شن میرختن تو این ظرف، آدم رو شرخ، اون وقت آدمه هی خودشو تکون میداد، یعنی دستم کافی نبود، با پا مثلا اینو چیزش میکردن. اجمالا این برای که گردش تکون بشه، قالی برای که گردش بیاد بیرون دمرش میکنن و با دست سبیل هم پشت قالی میزنن تا خوب این گردش تکونده بشه. ما برای که به خلوص برسیم گاهی باید یه راههایی رو هم طی کنیم، امیدها قیچی بشه، حالمون گرفته بشه. این خاک برای که گندم بشه بیل تو سرش بخوره، برای که سلول بدن بشه مسیر نونوایی و آتش و خمیرگیر و همه رو باید طی کنه. اینها چون خدا رب العالمینه، یکی از راههای رب العالمین اینه که برای که من تربیت کنه لابلای سختی ها ما رو تربیت میکنه. این برای جلوه شدن، جلا شدن روح توحید و خلوص مانه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، هرچی به عمر ما اضافه میکنی ما رو پاکتر، سالمتر، عارفتر، عاشقتر، مخلصتر، خالصتر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.